بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی
سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرج الشریف فروحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفرح. بحثمون در باب سبک‌شناسی منابع امامت بود. گفته شد که نخستین آثاری که در سنت شیعی در باب امامت نگاشته شده توسط اصحاب اهل بیت عصمت و طهارت در سه قرن نخستین در دوران حضور است. یکی دو مقدمه رو من قبل از ورود در میراث امامتی اصل حضور عرض کنم، بعد وارد جزئیات بحث سبک‌شناسی این دوره تاریخی بشه. همطور که می‌دانیم اصحاب ائمه به خصوص مدرسه علمی مقارن با حیات اهل بیت عصمت و طهارت عمدتاً مستقر در شهر کوفه است. حالا دلایل تاریخی این استقرار هم در جای خودش بحث شد. چرا بزرگان شیعه عالمان اهل بیت به جای مکه و مدینه و بصره یا شام عمدتاً در شهری به نام کوفه، اونم شهر نوبنیادی که سابقه تاریخی قبل از اسلامش روشن نیست، یک مقر نظامی بوده که سرعت رشد میکنه و در قلب جهان اسلام اون روز رو به توسعه گذاشته میشه. شهر کوفه زادگاه و بستری میشود که علوم و اندیشه های اهل بیت در اونجا هم جمع‌آوری میشه، هم آموزش داده میشه، هم انتقال علمی پیدا میکنه، به طوری که ما در تاریخ کلام امامیه از او به عنوان یک مدرسه و به یک معنا نخستین مدرسه مهم کلامی شیعه یاد کردیم. پیش از او میتوان از مدینه و مدرسه مدینه سخن گفت، اما چون ما به دنبال سبک‌شناسی منابع مکتوب هستیم، بحثمون در مکتوبات امامیه در این دوره تاریخی در کوفه تولید میشه. آثار مکی داریم، یکی چند تا گزارش شده در مدینه، بعضی از منابع گزارش شده، اما منابع عمده امامیه در دوران حضور در کوفه است. این یه نکته. دوم این که در بین اصحاب شیعه در کوفه ما جریانات مختلفی شاهد هستیم. گروه های مختلف با رویکردهای متفاوت، هم به لحاظ روشی هم به لحاظ محتوایی ظهور پیدا میکنند. در بحث های کلامی گفتیم، حالا در بحث مباحث امامت هم تحت عنوان نظریه های امامت در مدرسه کوفه ازش یاد میکنیم که اینها یک اختلافات کلی در بحث‌های اعتقادی دارند و به ویژه در تفسیر اونها از امامت اهل بیت هم یک اختلاف آشکاری هست. بعضاً به عنوان روش هست، ولی گاهی اوقات در تفسیرهای محتوایی هم این گروه‌ها با هم دیگه اختلاف دارند. بحث تفسیریش رو معمولاً در نظریه‌های امامت مطرح می‌کنیم، اما در اینجا چون میخوایم وارد میراث مکتوب امامتی این دوره تاریخی بشیم، به اجمال یک جریان شناسی کلی از مدرسه کوفه ارائه میکنم. در مدرسه کوفه دو جریان غیر امامی شیعی حضور دارد که در یک مقطع تاریخی هم بسیار قوی و پرتأثیر در بین شیعیان ظهور پیدا میکنند، یارگیری میکنند، میراث مکتوب تولید میکنند و به تبع یک نظریه های مهم امامتی هم ایجاد میکنند. ما به صورت مصطلح امامی از اینها تعبیر میکنیم به خط تقصیر، جریان تقصیر و جریان قلوب. خط تقصیر و خط قلوب. خط تقصیر همون جریانی است که در نهایت منتهی به تفکر زیدیه میشه. پیش از ظهور زید از اینا تعبیر میکنن به بطریه، یا بعضی گفتن بطریه یا بطریه، معلوم نیست که تلفظ دقیق این کلمه چیه در تاریخ. بطریه، بطریه بگیم، بطریه بگیم، هر کدوم یه وجوهی برای این، خیلی مهم نیست. قبل از که به اینها زیدیه بگیم چنین نامی دارند. این را هم گرفتن از اون تعبیری که امام صادق علیه السلام خطاب به سران اینها میگن که وقتی داستان صدیقه طاهره مطرح میشه، چون اینا کسانی هستن که معتقد به براءت نیستن دیگه، ولایت امیرالمومنین رو قبول دارن، یکی از شاخصاشون این است، از براءت کوتاه میاد. وقتی حضرت داستان صدیقه طاهره رو با اینها مطرح کرد و اینها مثلا کوتاه آمدند، حضرت تعبیر کردند که شما مذهب رو ابتر کردید، خدا شما رو کوتاه کن، دم کوتاه کن، بی دنباله کن. از همون این نشانه که هو الابتر میاد دیگه، نامی است که امامیه بر این گروه نا خط تقصیر هم. در مقابل خط تقصیر از اون سو خط قلوب هست، خط قلوب حقیقی، مثل ابوالخطاب، مثل بیان ابن سمعان، مثل مغیره و دیگر، هفت شخصیت برجسته تا دوران امام صادق علیه السلام وجود دارن که اینها به زبان امام صادق هم لعن شدن. خب اینا هم یک گرایش و جریان خاصی در امامت پدید میارن. میدونیم که این دو جریان هیچ کدام امامی نیستند. گروه اول که معلوم است امامی به معنای خاص اون که ولایت و امامت رو، اون هم امامت الهی رو قبول داره، اینها در این فضا کاملا نیستند. از آن سو خط قلوب هم که مرزهای امامت رو میشکنن، قائل به الوهیت میشن و از اون طرف امامت رو نقض میکنن. اگر دوستان دقت کنن در کتابهای مقالات و فرق وقتی دارن تقسیم بندی میکنن، اون گروه زیدیه یا بطریه رو از امامیه جدا میکنن. امامیه اصطلاحاً مخالفان میگن روافض، موافقان میگن امامی یا قطعی، قطعیه، امامیه یا جعفریه یا قطعیه، یا هر شبت که روافض به تعبیر مخالفان. خب اون دو گروه به کلی جدا هم. حتی فرق نگاران اهل سنت وقتی به خط قلوب میرسن حواسشونه که اینها غیر از روافض هم. اگر هم نسبت به شیعه پیدا میکنن، بعضی میگن اصلا شیعه نیستن، درست هم هست. بعضی میگن نه، اگر شیعه هستن دیگه امامیه نیست، این رو پیلا ما کار نداریم. اما در درون خود امامیه بین اصحاب ائمه، اونهایی که به اصول تفکر تشیع امامی باور دارند، سه جریان مهم وجود داره. حالا اینا دیگه اختلافات خیلی کمه، ولی به لحاظ روش‌شناسی روی کرد گاهی اوقات تبیین‌هاشون متفاوتند. نامگذاری کردیم، یک گروه گفتیم محدثان، یعنی محدثان خالص، یک گروه گفتیم متکلمان، اونهایی که متکلم خالصند، یک گروه محدث متکلمان از اونها یاد کردیم، کسانی که ادبیات و زبانشون حدیثی است اما منطق فکرشون، نوع مواجهشون کلامی، یعنی کار کلامی میکنند اما با زبان حدیث، از طریق نقل حدیث، ترتیب احادیث و امثالی. که در اینجا گفتیم در بین محدثان، گروه محدثان، یک جریانی وجود دارد که اصطلاحاً بهش میگیم متهمان به قلوب، کسانی که واقعاً محدثند، نقل اخبار اهل بیت میکنند اما به دلیل دیدگاه‌های ویژه‌ای که اینها دارند، که امروز میخوام با میراث اینها آشنا بشیم از نزدیک و سبک‌شناسی اینها، اینها از سوی بسیاری از بزرگان امامیه، بزرگان مشایخ قم، بزرگان مشایخ بغداد به خصوص، متهم شدن که اینها نزدیکی میکنن با خط قلوب، او قلوب انحرافی، میگن حرفایی میزنن که لسانشون زائقش زائقه خط قلوب، از این جهت رمی به قلوب میشن، به تعبیری که در رجال داریم غمز میشن، تعبیر غمز علیه داریم، اینا مورد اتهام قرار میگیرن، یا رمی به قلوب، یا تعبیر میکنن که اینا تیارن، یه اصطلاح رجالی رو یادون بشه، یه فلانون منه تیاره، کان یرید ان یتیر فقصصنا، میخواست بپره، یا تعبیر دیگر میگوارم میگن اهل الارتفاع، اهل الارتفاع میخوان مقام امام رو خیلی بالا ببرن. این گروه گالی به معنای اصطلاحی نیستن، گفتیم اونا داخل امامیه نیستن، از اینها معمولا در کتب رجالی ما اصلا اسم نمیارن، اصلا اینا شیعه نمیدانند امامیه، ملعونند به زبان اهل بیت. اما این گروهی که ما داریم یاد میکنیم کسانی هستند که از اصحاب حدیث امامیه، بعضی از اجلای امامیه تلقی میشن، مثل جابر بن یزید جوفی، مثل مفضل بن عمر، مثل محمد بن سلام، اینا کسانی هستند که محدثن، ناقل اخبار اهل بیتند اما به دلایلی که نوعی گرایشات ویژه در اونها دیده شده، متهم شدن به اینکه شما حرف اهل قلوب رو میزنید. پس به یه تعبیر میتوان گفت در بین اصحاب امامیه در دوران حضور، غیر از اون دو خط انحرافی بیرونی، چهار جریان داخلی رو میشه شناسایی کرد. جریان محدثان اصلی، محدثان متهم به قلوب، یعنی خود محدثان دو گروه هم، جریان متکلمان مثل هشام بن حکم، مثل مؤمن طاف، که از اینها یاد میکنیم، و جریان محدث متکلمان، کسانی که زائقه و رویکرد کلامی دارن اما زبانشون زبان نقل احادیثه. تو سبک‌شناسی هم حال به اینا میرسیم، اینها از سبک نگارش متونشون رو چگونه تدوین میکنن. بله، حالا میرسیم، چون میخوام یه خورده اینو در معرض بحث و مناقشه قرار بدم، میرسیم. مثلا اگه بخوام نام ببریم، مثل محمد بن عیسی بن عبید مثلا، یا خود یونس، یا تا حدود زیادی فضل ابن شازان، چون میخوام این محل بحث و گفتگو فعلا نگهش میخوام بدارم، دوستانم دعوت کنم، اونام کمک کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید، یه خود این بحث رو دقیق‌تر، جزئی‌تر، علمی‌تر جلو ببریم با هم دیگه. اینا جریاناتی است که ما در کوفه در بین اصحاب امامیه سراغ داریم. خب این بحث نظریه هاش در جای خودش باید بحث بشه، اینا داره چه دیدگاهی هستن. ما فعلا تمرکزمون بر روی میراث مکتوب اونهاست، کار به اقوالشون هم نداریم. منقولات از اونها چیست، چه دیدگاه‌هایی از اینها نقش شده، درسته نادرسته، تحلیلش چیه، تفاوت اینها با هم دیگه چیه، این بحث رو در باب نظریه های امامت مطرح میکنیم. بحث بسیار مهم و عمیقی هم هست. اینجا فعلا در همین مقدار اطلاعاتی من عرض کردم کافیست برای ورود در میراث مکتوب این گروه های شیعی امامی. سوال این است که اینها میراث مکتوب امامتی خودشون رو با چه الگوهایی، با چه ادبیاتی، همونطوری در اون جلسه عرض می‌کردیم، ارائه می‌کنند. گفتیم از طریق سبک‌شناسی دو کار می‌خوایم بکنیم. یک، به چارچوب فکری نوع نگاه اونها پی ببریم، و دوم از دریچه سبک‌های نگارشی اونها بخشی از اندیشه اونها که معمولاً به صورت صریح گفته نمیشه از طریق اون خانش کنیم. تلقی اونها نسبت به امامت چیست که این گونه آثار خودشون رو تنظیم میکنه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم عرض کنم، آثار مکتوب در بحث‌های تاریخ کلام مفصل اشاره کردیم که آثار مکتوب در دوران حضور غالبش تکنگاری است، بلکه میتونم بگم همش تکنگاری است. البته قبلش من باید مقایسه کنم بین فرهنگ نگارش علمی شیعه در این دوره با فرهنگ نگارش در سایر فرقه های اسلامی. یعنی اگر قرار باشد ما یه مقایسه کنیم بگیم امامیه چقدر میراث تولید کرده، میراث مکتوب، دیگران چقدر میراث تولید کردن، از در اطلاعات و آماری که همین الان در اختیار داریم و گزارش هاش هم از گذشته وجود داره، میراثی که امامیه شیعه به صورت کلی به خصوص امامیه تولید کرده از نظر تعداد و سهم جمعیتیش بسیار بسیار بیشتر از دیگران، یعنی تعداد آثاری که توسط امامیه حالا در حدیث، در کلام، در تاریخ، در ادب، شعر تولید شده نسبت به دیگر دانشمندان سایر مذاهب فعلا متمرکزیم رو 250 سال اول بیشتره. دلایلی هم داره. یکی از دلایلش اصرار و تأکیدی است که اهل بیت در نگارش و تدوین و کتابت دارن. این دیگه میدانن دوستان یکی از ابواب مهم تأکیدات ائمه این بود که قید العلم بالقلم، بنویسید فسوف تحتاجون الی. و وصیتی که مفضل دارن امام صادق علیه السلام خیلی جالبه که اکتب و بص علمک فی اخوانک. از این یعنی وقتی خواستی بمیری کتابهاتو برای فرزندانت به ارث بگذار. در آینده روزی میرسد که لا یعنسون الا به کتبهم، اصلا اینها تنها پناهشون همین کتابها و مکتوبات. این ترویج حد اکثری و تأکید اهل بیت بر کتابت علم از آن سو میدانیم نهی شدیدی که خلفا به خصوص در 100 سال نخستین برای جلوگیری از کتابت حدیث انجام میدادن که مهمترین منبع علمی اسلامی بود سنت، و عوامل دیگر و عوامل دیگر سبب شد که شیعه در آغازین قرنهای اسلامی یک سهم بزرگی از میراث مکتوب رو داشته باشه. اما میدانیم آثار نخستین اسلامی به طور کلی در حوزه علوم اسلامی و از جمله آثار امامیه غالبش تکنگاری است، به اصطلاح امروز میگن مطالعه موردی است، کیس استادی است. عنوان کتاب یه عنوان مشخص محدودی است، یه موضوع رو بررسی میکنه. مثلا داریم لهو کتاب فی الصلات، کتاب الوضو، کتاب می‌نویسه در قضایا، در مرافعات قضایی، کتاب در امامت، کتاب در باب انبیا، یک موضوع مشخص عنوان یک کتاب میشه و همین به عنوان محصول علمی عرضه میشه. این داشته باشه تدوین جامع روایات یا تدوین جامع کتب به طور کلی مربوط است به تقریبا از نیمه دوم قرن سوم. از قرن سوم است که کتب جامع شروع میشه، در امامی هم تقریبا همینطوره. این است که تا زمانی که مدرسه کوفه بپاست و شعاع مدرسه کوفه حضور داره، آثاری که امامیه آفریده آثار تکنگاری است، موضوع داره، موضوع مشخص داره. گاهی اوقات یک عناوینی هم ما میبینیم که احتمال میدیم که اینا کتابهای جامع بودند، اما چندان نمیشه به اونا اعتماد کرد، گزارش ها چنین چیزی رو نشون نمیده. تنها کار جامعی که صورت میگیره در این دوره این است که کسانی میان تبویب میکنند، همین عناوین تکنگاری رو ترتیب میدن، به اونها به تعبیری نظم میدن اونها رو در یه قالب. حالا نمونهاش خواهیم خود. مثلا یک کسی یک کتاب نوشته، یکی سه کتاب در سه موضوع نوشته، به تدریج بعضی از محدثان یا متکلمان بزرگ شروع میکنن تو تمام این ابواب آثار رو جمع میکنن و بعد براش ترتیب درست میکنن. حالا میبینیم مثلا حسین ابن سعید اهوازی و برادرش حسن ابن سعید، بعد علی ابن مخزیار، مثلا میان 30 باب درست میکنن، کل این تکنگاری ها رو در قالب 30 باب عرضه میکنه، 30 کتاب ارائه میکنه. این دیگه حد اکثر تبدیبیست که میشه. بعدا در سبکشناسی آثار قمی ها خواهیم دید که اولین تدوین های جامع حدیثی و علمی ما در شکل حدیثیش در قم اتفاق میفته، یعنی محدثان بزرگ قم این کار رو میکنن، و بعد ببینیم شکل کلامیش رو و فقهیش رو مدرسه بغداد انجام میده. یعنی میراث تجمیعی تنظیمی امامیه در قالب حدیثیش توی قم. این تبویب و تولید جامع در قالب فقه استدلالی و کلام استدلالی تو بغداده. این رو از این باب عرض میکنم که الان که وارد سبکشناسی کوفه میشیم حواسمون باشه ما با یه سری تکنگاری مواجهیم. سخن در این است که تکنگاری هایی که اصحاب ائمه در حوزه امامت انجام میدادن، که البته این تکنگاری ها بدون توجه به منظومه فکری امامیه هم نیست، در چه بابی است، با چه عنوانی است، با چه روش و روی کردی است، همون مواردی که داشتیم که از تو دل این در بیاریم که واقعا سبک نگارشی اینها چی بوده. خب البته میدانیم وقتی سبک شناسی رو در اینجا میگیم، اینم باید اضافه کنیم که تقریبا جز منابع بسیار محدود از دوران کوفه هیچ اثر کاملی به دست ما نرسید. از مدرسه کوفه جز چند رساله که مربوط به دوره تاریخی است، امامتی که نرسید. ما یک دونه کتاب امامتی هم که کامل امروز در اختیار داشته باشیم از دوران حضور نیست. هرچه هست عنوانش هست، حالا میگیم گزارش های از این منابع اجمالا وجود داره. این منابع در منابع قمی ها و منابع بعدی ها تقسیم شده و توضیح شده، یعنی ما آشناییمون با بسیاری از این منابع از طریق قطعاتی است که بزرگان از مشایخ بعدی از این کتاب ها در آثار خودشون آوردن. خب دلیلم داشتار خواهیم دید در دوره قم و در دوره بغداد و بعد نظام تنظیم و سبک نگارش تغییر کرده. چون سبک نگارش تغییر کرده، بزرگان ما از درون این محتوای موجود یه گلچین کردن در کتاب‌های خودشون گذاشتن. مثلا مرحوم کلینی از آثار همین آثار دوران کوفه کتاب کافی رو نوشته، اما طبعا تبویب کافی با این تبویب متفاوت، هم موسع هم زاویه نگاه فرق میکنه. طبیعی که مرحوم صدو و مرحوم کلینی اینا بیان از این آثار گلچین کنن و اینها رو بنابر سلیقه و تنظیم خودشون در کتاب خودشون بگنجونن. پس این نکته رو هم داشته باشیم که ما آثار کامل از دوران حضور نداریم. حالا اون چیزی که داریم مثلا دوستان میخوان نگاه کنن، مثلا از حسین ابن سعید اهوازی کتاب و زهدش مونده، یه اثر دیم از حسین ابن سعید اهوازی منصوب به ایشون هست، یا اون ستت عشر اون اصلی که چاپ هم شده 16 اصل یفتر از اصول همین دوران حضور هست، اینم باقی مونده، جمع کردن فعلا اینها رو. در بعضی از اون نسخه هاش محل بحثه که آیا همون نسخه اصلی هست نیست، روایتاش دقیقه نیست، اون یه بحثی داره که حالا بحث حدیث شناسی سر جای خودش. ولی کسی بخواد نمونه آثار دوران حضور رو ببینه، یه نمونه های باقی مونده، اما یه نمونه کاملی که حالا میخونیم از بین ده ها و شاید بگیم مثلا صد ها کتاب که در این دوره در باب امامت نوشته شده، کتابی باقی نمونده و ما از طریق گزارش ها یا نمونه هایی که بعداً در آثار بعدی داریم یا عناوینش داریم گزارش میدیم و میخوایم تحلیل سبک‌شناسی کنیم. پس بنام این کار سبک‌شناسی ما تو این دوره کامل نخواهد بود، به دلیل که متن‌ها رو ما در اختیار نداریم و خود این تکنگاری بودن محدود بودن هم باز یک دشواری ایجاد میکنه. ولی حالا چنان که خواهیم دید کمک میکنند به فهم هم میراث کلامی ما، امامتی ما، هم به فهم نگاه این شخصیت ها نسبت به دانش امامت. یکی از کتاب سلیم دیگه، اونم باز در کتاب سلیم که این نسخه موجود چه میزان از اون نسخه اولی است، خب خیلی بحث شده دیگه. عرض کردم تعداد محدودی تکنگاری هایی وجود داره. حالا تون هم به مناسبت از کتاب سلیم این گونه شناسی و سبک شناسی یاد میکنه. اینا خیلی محدودن دیگه در مقابل صدها اثری. این هم که گفتن آقا کتب اربعمئه یا اصول اربعمئه، این هم میدونید هیچ مبنایی نداره. 400 تا اما کسی بشماره خیلی بیشتر از 400 تاست و حتی این که مثلا اینها اصل با کتاب فرق میکنه، این هم ظاهرا تا تحقیقات تا الان چیزی رو نشون نداده. چون داریم در همین کتبی که معرفی میکنم گاهی اوقات نسبت میکنن لهو اصلون یا لهو کتابون. آیا اصل با کتاب فرق میکنه؟ نمیکنه. ظاهرا خیلی حداقل بر ما امروز معلوم نیست که این تفاوت جدی داره یا نه. چیزایی گفتن اما این نظریات قابل اثبات نیست. ما با همه اینا به عنوان یک کتاب فعلا برخورد میکنیم. سه منبع مهمی که امروز ما در اختیار داریم که میتوانیم از طریق اون منابع این آثار امامتی دوران حضور رو بازشناسی کنیم، یکی شاید قدیمی ترینش که فعلا در اختیار ماست کتاب فهرست ابن ندیم، بعد از او فهرست شیخ طوسیه و بعد از او فهرست نجاشی است. البته می دانیم که فهرست نجاشی و فهرست شیخ خودش برگرفته از یه فهرست های قدیمی تره، دست کم 6 فهرست متقدم بر این 2 فهرست وجود داره که کتاب شیخ و کتاب نجاشی بخش هایش متخذ از اون فهرست هاست. بعضی از محققان آمدن این مطالب 6 فهرست رو جدا کردن، از تو این 2 کتاب نجاشی و شیخ جدا کردن و چاپ کردن که الان ما میتونیم اونم ببینیم. مثلا فهرست حمید ابن زیاد ما میتونیم ببینیم، فهرست ابن ولید رو بنابر استخراجاتی که از همین 2 منبع شده. پس یه فهرست های قبل از اون بوده، حتی قرینه داریم قبل از این فهرست های 6 گانه دوباره فهرست های دیگر قدیمی تری بوده که رسم هم بر این بوده دیگه که وقتی مشایخ و بزرگان و دانشمندان مجموعی از کتاب ها رو اجازه می گرفتن به انهای اجازه برای که یادشون باشه و این رو به شاگردان منتقل کنن، خودشون فهرست تهیه می کردن که من مثلا به فلان کتاب فلان نسخه از فلان کتاب از این طریق اجازه دارم، می نوشتن. اینا جمع می شده به اینا می گفتن فهرستات، کتاب های فهرستی. بعد یه فهرست های ظاهرا اولیه خیلی کوچک بوده، مثلا فرض کنید فلان صحابی امام جواد علیه السلام قرینه داریم که ایشون فهرست داشته، شاید مثلا در ایشون فهرستشون مثلا 50 تا نسخه گزارش شده بوده، اومده به این فهرست های 6 گانه رسیده، خب تعدادش خیلی بیشتر شده، آمد در فهرست شیخ و نجاشی تجمیع شده، دوباره این فهرست ها بیشتر شده. اینا مجموعه آثاری است که یک شیخ اجازه این رو تجمیع می‌کرده از مشایخ خودش، بعد این رو جهت اطلاع و اجازه شاگردان از این طریق به دیگران اجازه می‌داده. این هم داستان اجمالی این فهرست ها. می‌دونیم کتاب فهرست با کتاب رجال تفاوت می‌کنه دیگه. کتاب رجال محورش افرادند، ولی کتب فهرستی محورش کتابه، کتاب محوره، یعنی هر کی کتاب داشته اسمش تو فهرست نجاشی اومده یا فهرست شیخ اومده. این اصلا در فهرست شیخ طوسی افرادی هستن تو رجال طوسی نیستن، یه افراد تو رجال طوسی هستن تو فهرست نیستن. ولی چینه دیگه، در فهرست اونایی میان که کتاب دارن. خب حالا ما میخوایم از طریق این 3 تا فهرست، من برای که کار دوستان رو هم فعلا راحت کنم آمدم سراغ این آخرین فهرست ما که هم دقیق ترین فهرسته و ویرایش شده، فهرست نجاشی، چون نجاشی هم خبره این کاره، هم بعد از فهرست شیخه، یعنی فهرست شیخ رو دیده، ابن ندیم رو دیده، بقیه فهرستات رو دیده، از روی اونها این کتاب فهرست نجاشی رو نوشته. دوستان رو میخوام وارد این متن کنم و از طریق یک خوانش سبک‌شناسی یک آشنایی و انسی به منابع امامت پژوهی شیعه در دوران حضور پیدا کنیم. حالا بعدش یک پیشنهاد میکنم که دوستان این رو دقیق‌تر بر اساس همین عینکی که الان پیدا میکنیم یک بار حالا این فهرست توصی بعد یه مقداری ابن ندیم رو میشه با این تکمیل کرد. ما وقتی کتاب فهرست نجاشی رو بررسی میکنیم و دنبال آثار امامت پژوهی میگردیم، با یک تنوعی در سبک امامت نگاری روبرو هستیم که نشان میده کاملا کسانی که در این دوره تاریخی بحث‌های امامتی رو دارن مطرح میکنند، نگاهشون، مخاطبشون، اهدافی که از تدوین این آثار داشتن کاملا توی عناوین دستبندی، حوزه‌بندی بحثاشون و تا انتخاب واژگانشون مؤثره. حالا من به خاطر داشته باشید اینو توضیح میدم، بعد که به میراث قومی ها میرسیم مثل بصائر، محاسن، کافی، آثار مرحوم صدوق، اونجا معلوم میشه که اول اونا چقدر واقعا بهره‌مند از این آثار بودن و از آن طرف چه کار بزرگی اونا انجام داد. یعنی این اتهامی که میزنن که محدثان مثلا میان روایت میان جمع میکنن روایت، این اساسا مان حرف چیزیست که اصلا به تاریخ حدیث ما آشنا نیست. یعنی مرحوم کلینی علی‌رغم که همه این میراث رو در اختیار داره که اگه کسی به جزئیاتی عناوین ورود کنه خودش دقایقش بسیار مهمه، میمینه که مرحوم کلینی تولید جدید توی کافی عرضه کرده، کاملا تولید جدیده. بیرون میخوایم نشون بریم توی این بحث همشناس. به یه تعبیری اگر من درست بگم، یک انقلاب در بازشناسی و بازارایی میراث حدیث ما انجام داده، چون که همین کار رو مرحوم صاحب بصائرم، مرحوم صفارم انجام داده، این کار رو مرحوم صدوقم انجام داده و این نشان دهنده همون نکاتی است که من تو سبک‌شناسی قبلا گفتم که مثل که مخاطب عوض میشه، نگاه شما اصل تغییر میکنه، نیاز متفاوت میشه، محقق شما حتی محدث شما هم باید از نوع این میراث رو بازارایی کنه مناسب با مخاطب، ادبیات جدید. اونجا معلوم میشه که واقعا این میراث در دست این بزرگان ما چه اتفاقی روش افتاده و چه نوع آوری هایی در عرصه امامت پژوهی انجام داده. ما وقتی به این آثار نگاه میکنیم، من چون یه دور یه زمان تمام این سه جلد سه اثر رو از حوزه با نگاه های مختلف 5-6 بار من این آثار رو هر بار به یک دلیل کامل مرور کردم، یک بارم به عنوان دیدن آثار امامتی این بزرگان مرور کردم. حالا اون چه من به دست آوردم رو میخوام به دوستان عرضه کنم و شما این رو فقط تلقیه و قبول نکنید، به عنوان یه فرضیه، به عنوان یه نگاه بیاید حال روی مت بر اساس این تأمل کنیم، تحقیق کنیم، ببینیم چه آورده های جدیدی حال شما اضافه میکنید. شما از کنون این بحث کاملا نو هست، یعنی با این نگاه تا کنون شاید فکر نمیکنم تا یک مقاله هم نوشته شده باشه در این بابی که الان داریم روش گفتگو میکنیم. این هست که نیازمند کار بیشتر و دقت بیشتر دوستان. خب ما وقتی وارد این آثار و میراث میشیم و تشخیص میدیم که آثار امامتی اصحاب ائمه چگونه تدوین شده، با گونه ها و سبک های مختلفی در امامت نگاری، امامت پژوهی روبرو میشیم. حالا من موارد رو یه ارجاع میدم، میخونم بعضی از قسمت‌های عبارت مرحوم نجاشی رو تا دوستان با این متن هم انس بگیرن. به نظرم حتما هر محقق حوزه علوم اسلامی به خصوص در حوزه‌هایی مثل کلام و بحث‌های معرفتی باید دست کم کتاب نجاشی رو و کتاب‌های فهرست رو باش انس داشته باشه، نه فقط باز باب جرح و تعدیل روات، بلکه برای بازشناسی اون عمق معانی که ما توی میراث امامیه داشتیم و امروز هم میدونید مورد تحقیق خاورشناسان قرار گرفته، محققان خود ما دارن میپردازند، یه امامت پژوه باید حتما این رو بدونه و بفهمه. خب ما با گونه ها و سبک های مختلفی در حوزه امامت روبرو میشیم. به نظر میرسه یکی از کهن‌ترین سبک های نگارش در حوزه امامت چیزی است که میشه اسمش گذاشت سبک فضائل مطالب نگاری، الفضائل خط تیره، المطالب، این دوتا با هم. خب ما وقتی به کتاب ها مراجعه میکنم به همین ها میبینیم گاهی اوقات به یه نفر نسبت میده لهو کتاب الفضائل، خیلی جا داره لهو کتاب الفضائل و المطالب. تصور ما گاهی اوقات این میشه فضائل نگاری، یا گاهی اوقات کتاب المناقب، به جای فضائل تعبیر مناقب هم در عنوان کتاب به کار رفته. تصور اولیه این است که این فضائل نگاریست دیگه، مثلا در مورد ویژگی ها و منقبت های ائمه نوشتن. در واقع نشون میده که نه، این کاملا عناوین انتخاب شده است از سوی گروهی، از گروه خاصی از محدثان ما در خط حدیثی یا خط همون محدثان ما برای بیان دیدگاه امامتی. شاید خالصترین، قدیمیترین و شایعترین سبک امامت نگاری در بین محدثان امامیه سبک فضائل مطالب نگاری است، که همونطوری که از عنوانش پیداست تا این موارد فراوان من دارم، مثلا شاید 40-50 شخصیت هستند که اینها کتاب فضائل مطالب نمیشن. که این کاملا نشون میده استاندارد بوده در بین اینها، و شخصیتاشون هم وقتی بررسی میکنیم به اصطلاح امروز تیپولوژی شخصیت اینام خاصه، یعنی محدثانی هستن که کاملا با میراث حدیثی ارتباط برقرار کردن، کسانی هم که به دنبال عرضه معارف امامتی هم، به قول امروز ما گرایشون امام شناسیه، امامت تبیینیه، و هدفشون این است که از درون میراث اهل بیت و شواهد و قرائن دیگر نشان بدن که جایگاه اهل بیت در فضیلت، در علم، در انسانیت به گونه است که اونها رو تنها گزینه های امامت معرفی میکنه. و در کتاب مساله به دنبال این هستیم که دیگرانی که مدعی چنین خلافتی هستن از این شرایط برخوردار نیستن. این همون چیزیست که ما یک شکلش هم تو امامت حال خواهم گفت، تو امامت تطبیقی داریم. عرض کردم از این ده. پس گونه اول، سبک نخست در امامت پژوهی، امامت نگاری، فضائل مطالب نگاری است. تعداد فراوانی است. برای که این خیلی روشن بشه و معلوم بشه که واقعا یه سبک بوده و روش عنایت بوده، دوستان ارجاع میدم به چند مورد که اینا موردهای استانداردی هستن که اولا حاصل میراث رو جمع کردن و تقریبا هر کسی هم بعد از اونها آمده تا دوره مدرسه قم و خواسته تبویب کنه روایات رو از اونها تبعیت کرد. یکی همین حسن و حسین ابن سعید اهوازی است. دوستانم اگر کسی حالا دستگاه دارن میخوان بیارن عبارت رو ببینن، یک کتاب جلوشونه، شماره 136 و 137 از رجال نجاشی، ایشون گزارشی میدهد از وضعیت حسن ابن سعید و حسین ابن سعید. چون خود داستانی دارن دیگه اینا، بنابر قول معروف از اصحاب امام جواد علیه السلام هستند. حتی بعضی ها ادعا کردن در کتبی غیر از نجاشی که از اصحاب امام رضا علیه السلام هستند، ولی ظاهرن این نسبت درست نیست. خب مرحوم نجاشی بعد از که ایشون رو معرفی میکنه میگه شارک اخا حسن ابن سعید با برادرش حسین ابن سعید شارک فی الکتب الثلاثین المصنفه. اینا سعی کردن بیان تمام میراث حدیثی گذشتگان رو در 30 کتاب تبویب کنن، تنظیم کنن. بعد میگه که و کتب ابن سعید کتب حسنت معمول علیها، اینا کتاب خیلی خوبی هم و دیگران بر همین اساس عمل کردن، پذیرفتن اونها رو و مره و یه سلاسون کتاب هم. این کتاب ها چیه؟ این سیباب چیه؟ کتاب وضو، کتاب صلات، کتاب زکات، همینطور میگه که ابواب حدیث هستن. میرسه به کتاب الاشربه، کتاب و زیارات، کتاب و تقیه، خوبه فرمون تو سیباب تنظیمی، کتاب و تقیه، کتاب و رد علی الغلات، یک کتاب، یک عنوان از سیباب که نشان میده حساسیت و گرایش اینها رو در امامت پژوه رو عرض میکنم. کتاب المناقب، کتاب المثالب. حالا شما به قبل از حسین ابن سعید، حسن ابن سعید مراجعه کنید، می‌بینید تمام اینا که اینها جمع کردن عنوان کتاب‌هایی است که سایر اصحاب تولید کردن. یعنی کتاب رد علی الغلات اصلا ظاهراً یه استاندارد بوده در بین محدثان که روایات اهل بیت رو در رد غلات در یک کتاب جمع می‌کردن. این بخشی از امامت پژوهی بوده. کتاب مصالح بخشی از امامت پژوهی بوده. به کتاب مناقب. ببینید آمدن توی این سبک خودش نشان میده که این یه استاندارد شده بوده که کسی مانند حسن حسین ابن سعید میان این رو به عنوان سیباب انتخاب میکنن. بعد جالب اینه که بعدیا وقتی میان بزرگان از محدثان میبینیم، دائم میبینیم میگه لهو ثلاثین کتابن علا ترتیب کتاب حسین ابن سعید احوازی. یعنی دیگران هم که میان کتاب بنویسن این ترتیب سیگانه رو رعایت میکنن. از جمله علی ابن مهزیار که در شماره 664 مرحوم نجاشی تو این ترتیبی داریم این رو میارن. ایشون میگه علی ابن مهزیار احبازی ابوالحسن دورقی الاس مولان کان ابوه نصرانی فاسلم، پدرش مسیحی بود مسلمان شد. و قد قیل ان علی ایضا اسلم و صغیر، بعضی گفتن حتی علی ابن مهزیار تو کوچکیش مسیحی بود و در کودکی مسلمان شد با پدرش. من الله علیه معرفت هذا الامر، خدا توفیق داد شیعه شد. و تفقه و روا عن الرضا و ابی جعفر علیهما السلام، از اصحاب امام رضا. و اختص به ابی جعفر ثانی و توکل له، وکیلش شد، وکیل امام جواد علیه السلام بود. و عظم محله من و کذالک امرسنج کار بینان نداریم. بله. و کان ثقتن روایت الله یوتنه صحیحن اعتقاده. و صنف الکتب المشهوره و هی مثل کتب حسین ابن سعید، یعنی اون سیباب رو رعایت کرد و زیادتو و کتابهایی رو ملت اضافه کرد. ایشون سی عنوانی رو که علی ابن مهزیار روایات رو توش جمع کرده آورده. بعد میگه کتاب های زیادی هم که او اضافه کرد چیا بود. و زاد علی کتاب حسین ابن سعید، کتاب الحروف، کتاب القائم، کتاب البشارات. خودی کتاب القائم در رابطه با امام علیه السلام این زیادتی است که علی ابن مهزیار داره دیگه. یک کتابی به نام همین عنوان نوشته، کتاب البشارات، کتاب الانبیا، کتاب النوادر و امثال اینها. میخوام عرض کنم حالا این نمونه باز فراوان داره. پس یک سبک نگارش که نگارش فضائل مناقب نگاری، که این دیگه فضائل مناقب کاملا بحث کلامیه، یعنی بحث امامتیه، که برای اثبات امامت اهل بیت با نگاه محدثان، با یک نگاه درونشیعی. حالا جالب اینه که همین فضائل مصالب نگاری در بین بعضی از اصحاب ائمه در صورت تطبیقیش وجود داره، حدیثی ها، یعنی سبک امامت حدیثی اما با رویکرد تطبیقی به صراحت در این آثار آمده که بعضی از اصحاب، به خصوص اینهایی که یا قبلا عامی المذهب بودن مستبصر شدن یا مرتبط بودن با اهل سنت، این همین الگو و سبک رو میگیرن. نهایت این کسانی که ما نام بردیم با ادبیات حدیثی اهل بیت می نویسن، اونا با ادبیات حدیثی اهل سنت می نویسن. یعنی فضائل و مصالب نگاری می کنن اما با استفاده از منابع اهل حدیث. مثلا در شماره 231 مرحوم نجاشی احمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل، حالا 230 233 هست نشون داد. احمد ابن محمد ابن سعید بله 233 احمد ابن محمد ابن سعید. این جالبه، از مصادیق خیلی مهم در تاریخ امامت تجویی ماست که ایشون میفرماد که هزار رجل جلیل فی اصحاب الحدیث. اولا محدثه، هم که عرض کردم از خط محدثان، محدث متکلم هم نیست. مشهورون بالحفظ، حافظ حدیث و معروف. و الحکایات مختلف عنه فی الحفظ و عظمه، خیلی داستانهای معروفی است که چقدر این حافظ بود. و کان کوفیان زیدیان جارودیان علی ذالک حتی مات. این زیدی اصلا مرد. و ذکره اصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته ایاهم. حالا نگاه کنن دوستان، بعضی ها من یادداشت کردم گفتن اصلا این امامی شد، اما مرحوم نجاشی میگن نه، اصحاب ما ایشون رو داخل در فهرست امامیه و علمای امامی آوردن چون خیلی با امامیه قاطی بود، با علمای امامی زیاد رفت آمد میکرد، به ارتباط نزدیک میداشت. خب جارودی ها میدونیم از زیدی ها، جارودی ها نزدیک به امامی هستن، اهل براءت هم هست. بعد میگه لهو کتبون، حالا ببینید کتاب ها، منها کتاب و تاریخ، تا میرسه میره کتاب های امامتی تطبیقی حدیثی. میگه کتاب و اخبار ابی حنیفه و مستنده، کتاب الولایه و من روا قدیر خوب. این کتاب هم کاری که الان شما توی ما تطبیقی میکنید دیگه، بحث های معنای ولایت رو و کسانی که خبر حدیث قوم رو آوردن.
کتاب من ربا ان علی علیه السلام قسیم النار، کتاب طائر، ظاهرن کتاب طیر بوده دیگه، هم طیر مشروعی که ما در امامت بخونیم. ایشون در باب کتاب طیر مشروعی یک اثر مستقل نوشته بوده که کاملا نوشن تطبیقی هم هست. حدیث و رایه یک کتاب، کتاب و شورا باز همینطور، کتاب انما انت منذر ولکل قوم هاد، برای ای اثر نوشته بوده که نشان بده این آیه دلالت بر امامت امینه. طرق و حدیث نبی صلی الله علیه و آله در روایت انت منی به منزلت هارون من موسا، بعضی ها فکر کنید نه از همون زمان این نوشته میشه. باز غیر از این در شماره 617، بله ایمان احمد ابن ابراهیم 617، دوباره یه نمونه دیگری داریم که اینجا دیگه کاملا راوی ما یک فرد امامی است. اینم نه اسمش هم عبیدالله ابن ابی زید احمد ابن یعقوبه، نه اون از اسم اشتباهه. خب ایشون میگه که ثقتون فی الحدیث آل منبه کان قدیما من الواقفه، از ابتدا ای واقفی مذهب بود. بعد میگه از ابو غالب زراری نقل میکنه که میگه من این رو میشناختم که اکثر عمرش واقفی بود، مختلطن بالواقفه، قاطی واقفی ها میچرخید. ثم عاد الی الامامه، بعد به امامت برگشت، شیعی امامی شد. بعد ایشون میفهمد و جفاه و اصحابونا، اصحاب ما امامی هم خیلی در حقش جفا کرده و کان حسن العباده و خشوع. بعد نمیدیسی که این آدم چقدر اهل خشوع بود و چگونه میرفت برای که نبیننش که داره عبادت میکنه، میرفت تو کنائس، تو کنیسه و اینها عبادت میکرد تنهایی برای که مثلا ریانش. بعد ایشون میگه و کان اصحابون البغدادیون یرمونه بالارتفاع، بغدادی های ما این رو متهم به قلوب میکردن. گاهی اوقات این مستفسرا میشن دیگه، خونه که برمیگردن دیگه خیلی حسابی شیعه همچی درست حسابی میشن، گرمونه او بله اتوا. بعد یه جایی هم میگه خیلی واقعا بعضی این حال تاریخه، میگه که حالا زالان همینجاست که مرحوم نجاسی یا شیخ هست که میگه که اینها بله همینجاست، میگه که لهو کتاب عزیف الی یسما کتاب صفه. دوستان ببینن هر که کتاب صفه آمد امامتیه، یکی از عناوین کتابهای امامتی در دوران حضور از صفوه است. حالا وجهش هم بازی خود تحقیق کرد چرا از صفوه. ایشون میگه حسین ابن عبیدالله یعنی قضائری پدر که استاد مرحوم نجاشی است، میگه ایشون برای ما گفت که این ابو طالب عبیدالله ابن ابی زید اومد تو بغداد، ابن قضائری پدر میگه وجتهد تو ان یمکننی اصحابنا من لقائه، من خیلی تلاش کردم که اصحاب ما مشایخ بزرگ بغداد اجازه بدن من برم پهلوش فاسمع من ازش روایت بشنوم، راوی بزرگی بود، فلم یفعلوا ذلك، اجازه ندادن، ما حتی اجازه ندادن ما به این نزدیک بشیم، ما این مطرود شده بود، حالا چون واقفی بود سابقش حتما اتهامش هم مثلا ناره سنگین بوده، میگه اجازه ندن حتی ما بریم ازش حدیث بگیریم. حالا شاهدم چیه؟ ایشون یکی از محدثان امامتی تطبیقی هست، یعنی دقیقا همین فضائل و مسالب نگاری اما با روش تطبیقی برای دیگران در موضع اثبات. اصلا آثارش اینو کاملا نشون میده. میگه لهو کتبون سریح منها کتاب الانتصار لشیع من اهل البدع، دفاع از شیعیان در مقابل اهل بدعت. کتاب اسماء امیرالمومنین هیچ، میگه کتاب فی التوحید و العدل و الامامه، کتاب طرق حدیث القدیر، کتاب طرق حدیث رایه، کتاب طرق حدیث انتمنی منزلت هارون و موسی، کتاب تفضیل. این کتاب تفضیل هم یادمون باشه، از عناوین نسبتا شایع در دوران حضور برای اثبات افضلیت، که افضلیت به معنای اثبات امامت امیرالمومنینه. و همینطور بیان موارد دیگری که در اینجا آمده، از جمله کتاب الابانه عن اختلاف الناس فی الامامه، یک کتابی نوشته بود دیدگاه های مختلف امامتی مذاهب مختلف رو با هم دیگه مقایسه میکنه. خب این یک خط و یک گرایش در کتب اصحاب، خط محدثان با رویکرد مناقب مسالک نگاری و اثبات از طریق حدیث. ما در بین محدثان با یک گونه دیگر، ببینید اینایی که من عرض کردم که شاید جمعشون کنیم حدود 50-60 تا از بزرگان از محدثان امامیه میشن، اصلا توی آثارشون تقسیمات امامت ندارن. حالا اینجا دیدیم مثلا اختلاف در امامت و اینها هست، حالا این من به مناسبت تطبیقی فقط آورده بودم، اما سایر آثار شما نگاه کنید، عنوانی که گویای امامت فضائل و مناقبه. تو فضائل هم سراغ روایات میریم، روایت رایت، روایت منزلت، روایت حدیث قوم و امثال این هم. اما یه دسته از محدثان ما داریم که وقتی آثار نگاشتن عنوان کتابشون رو کتاب الامامه گذاشتن، اصلا مناقب و مسالب ندارند. به ذهن ما میرسه یک رویکرد دیگریست، اصلا خود تلقی مباحث امامت تحت عنوان الامامه توی نگاه محدثان اینجاست. مثلا عرض شود که در شماره 66 مرحوم نجاشی بذارید من مهمترش رو بخونیم، عبدالله ابن مسکان در 559. خب میدانیم عبدالله ابن مسکان از اجله اصحاب امامیه است، حالا تعبیرهایی هم که خود مرحوم نجاشی اینجا دارن جالبه، ثقتون عینون، اینا تعابیر خیلی بزرگه. روا عن ابی الحسن موسی علیه السلام، پس از اصحاب خاص امام موسی کاظم بود و بعضیا گفتن روایت از امام صادق هم داشته. لهو کتبون منها کتابون فی الامامه و کتابون فی الحلال و الحرام. بله این دوتا، این کتاب الامامه، حالا کتابون فی الامامه، حالا تو بعدیا میدیم کتاب الامامه، مثل علی ابن رعاب در 657 تعبیر اینه، عرض شود که کوفیون روا عن ابی عبدالله علیه السلام لهو کتبون منها کتاب الوصیت والامامه. این تعابیر خیلی مهمه دیگه، یعنی تلقی اصحاب امامیه، این گروه از اصحاب امامیه در حوزه امامت، این تعبیر وصیت، وصیت رو ما به عنوان عنوان برای معرفی جایگاه امامت قرار بدیم و کتاب و دیات و امثال اینها.
و حالا موارد دیگر که دیگه دوستان میتونن، از جمله محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب که از اجله باز اصحاب امامیه است، 897 اینجا باز مرحوم نجاشی میفهمن کثیر الروایه ثقتون عینون مسکونون الى روایته لهو کتاب التوحید کتاب المعرفت والبدا کتاب الرد على اهل القدر کتاب الامامه، یعنی مباحث حدیثی امامی رو این محدث بزرگ تحت عنوان کتاب الامامه قرار میده. خب این در خط محدثان. من اینجا از خط محدثان متهمان به قلوب هم یک گزارش کوتاهی بدم، ولی بقیه جلسه آینده. دوستانم توی این مدت یک تتبعی در این کتاب داشته باشن. ما یه جریان گفتیم حدیثی که در امامیه داریم در این دوره تاریخی، کسانی هستن که متهم میشوند که اینها با خط قلوب دارن همراهی میکنن و بسیار تیارن، دارن میپرن، اهل ارتفاع، خیلی بالا میبرن. آثار اینها جالبه. این افراد در باب امامت وقتی کتاب مینویسن اصلا هیچ کدوم از اینها نیست، مثلا کتاب الامامه نیست. حالا به تعبیر من اینها مقامات نگاری میکنن، یه سبک جدیده، توی سبک خاصی است توی امامت، مقامات نگاری. یعنی آثار امامتی اینها نشان دهنده تأکید اونها، یعنی ما توی کتاب الامامه شروع میکنید دیگه، مثلا محدث ما میاد طرق حدیث مثلا قدیر رو داره میگه، برای چیه؟ برای اثبات اصل امامت. حدیث منزلت رو داره مثلا تاریخ شناسی میکنه. کتاب الفضائل داره چی میگه؟ داره جایگاه امام رو میگه. مسالف چی میگه؟ میگه این جایگاه رو اونا ندارن. به تعبیر دیگری در اون نگاه اثبات اصل امامته، اثبات شرائطه، یه جور اثبات وظائف و جایگاه امامه. این گونه از محدثان ما که شاید علت اتهامشون هم همین باشه، کأن اینکه این گونه معارف رو در امامت مفروغ العین میگیرن. ما باید بحث کنیم دیگه از حدیث منزلت به اثبات امامت امیرالمومنین. مهم این است که شما مقام امام رو بشناسید و کارویژه خودشون رو سریع هم اعلام میکنن. این از خودشون اصحاب سر میدونن. مثلا از جابر بن یزید جوفی نقل میشه در همین منابع که در یک جا 10,000 در یک جا 30,000 من روایت از امام باقر علیه السلام بیاد دارم که گاه که دیگه سینم تنگ میشه میخوام نگاه کنم، میرم سرم تو چاه میکنم، شروع میکنم حدثنی ابو جعفر، حدثنی ابو جعفر، مفضل ابن عمر، محمد ابن سنان، جابر ابن یزید جوفی. اینا از کسانی هستن که جایگاه خودشون رو نه اثبات امامت بلکه تبیین موقعیت امام در نظام هستی، موقعیت امام در نظام تشریع میدونن. از این جهت من تعبیر میکنم اینها دنبال مقامات نگاری هست، نه مناقب نگاری. حالا عناوینی هم که اینا انتخاب میکنن خب جالبه دیگه. حالا مثلا خود جابر 332 رو دوستان مراجعه کنن، یا عرض شود که علی ابن حسان ابن کثیر صفحه شماره 660 یکی از نکات جالب توی این بیان که دوستان دیال باید این کم کم انس بگیرن و اینها رو بشناسن، این است که تعابیری که اینها برای کتاب خودشون انتخاب میکنن غالبا تعبیر امامت، بلکه عمدتا اصلا تعبیر امامت حتی فضائل نیست. یکی از سبک های نگارش امامتی اینها تمسک به تأویل و تفسیر باطنی آیات. و شما دوستان نگاه کنید، یکی از ادل شواهدی که بغدادی ها اینا رو جهر میکنن به دلیل همین نوع تفسیر هاست. مثلا در همین علی ابن حسان ابن کثیر میگه که بله، ذکره بعض اصحابنا فی الغلات فاسد الاعتقاد لهو کتاب و تفسیر الباطن تخلیطون کلو، قاطی کرده اصلا. در بعضی از این شخصیت ها روایاتی که آمده، کتاب هایی که آمده عنوان تفسیر سوره انا انزلناست، این تکرار هم شده. چون میدونیم یه دسته از روایات اهل بیت در بیان مقامات خودشون در ذیل سوره انا انزلناستیه، در بعض از روایات فهمدن اوج مقام ما را کسی بخواد بشناسه به معنای سوره انا انزلناه مراجعه کنه. این گروه از محدثان کتاب هایی می نویسن که این آیات خاص رو و تأویل این آیات رو به اهل بیت اسکان و طهارت اشون میده. مثلا در علی ابن ابی صالح 675 عرض شود که پس حالا ایشون مثلا داره چی میگه؟ سمعت منه کتبا عده منها کتاب و ثواب انا انزلناه. باز یکی دیگه از عناوینی که اینا تکرار میکنن کتاب الازله است. عناوین امامتی کتاب الازله است. میدانیم باز روایاتی که نشان میده جایگاه و مقام ائمه علیهم السلام رو قبل از این عالم. این خط از محدثان بیاد که کتاب الامامت توش نیست، کتاب فضائل نداره، طرق حدیث، کتاب الازله، مثلا جایگاه امام. خب میدانیم که یکی از جهاتی که هم متهم میشدن به قلوب و همین که بعضی ها میگفتن اینها وابسته به خط قلوبن، همین بحث روایات ازله است دیگه. چون میدانیم خط قلوب مثل کتاب هایی که منصوب مفضل ابن عمره، مثل کتاب الهفت، کتاب الازله، کتاب الاشباه، اونا دارن دیگه. خط قلوبی ها کتاب های از این دست دارن که عناوینش با یه عناوین مشابهت داره. مشابهت در عنوان، مشابهت در مضمون هم باز یکی از شواهدی بود که موجب اتهام میشد. پس ما تا اینجا خاطرمون هست سه دسته یا سه سبک نگارشی از بین محدثان پیدا کردیم. یکی سبک فضائل مصالب نگاری، یکی سبک امامت نگاری حدیثی که هم صورت تبیینی هم صورت تطبیقیشو نشون دادیم، و سوم سبک مقامات نگاری که بیام اون جایگاه ویژه ائمه رو در قالب امامت ارائه کنیم. حالا انشاءالله ما دو تا حوزه دیگر رو میخوایم سبک شناسیشون رو معرفی کنیم. یکی حوزه عرض شود که متکلمان هست، با حالا بعضی متکلم محدثان هم در ذیل او خواهیم گفت، و دوم یه سبک رو میخوایم معرفی کنیم، میرام سبک تاریخ نگاری امامتی یا امامت تاریخی. یه سبک رایج در بین اصحاب این بود که امامت رو در قالب و کالبد تاریخ معرفی میکنن. حالا ما گاهی اوقات گفتیم گرایش در امامت تاریخ امامتی، حالا من نشون میدم این در بین اصحاب ائمه اصلا به عنوان یه سبک بوده که ما از دریچه تاریخ وارد امامت بشیم و امامت رو اثبات کنیم. الحمدلله.